أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین دلیلی که قائلین به اشتراط ارائه کرده اند دلیلی است که محصلش این بود، دلیلی است که بعضی از بزرگان ارائه کرده اند و محصلش این بود که خمس از وظایف مال، از وظایف و مقررات مالیه یا به عبارت دیگر از مالیات در اسلام. اراضی مفتوح انوطن هم نوعی مالیات، جعل مالیات بر مالیات صحیح نیست و خلاف متعارف، چون مالیات شرعیه هم مثل مالیات عرفیه است، در عرف رسم نیست بر مالیات مالیات قرار بدهند، در شرع هم کذالک. بعد هم به روایت ابی بصیر تأیید کردند این استدلال را. ما در مواضعی از این مطالب و این استدلال اشکال داریم. پنج موضع از سخنان ایشون قابل تأمله. موضع اول اونجاییست که فرمود اراضی مفتوح انوطن و انفال هم از مالیاته. عبارت ایشون این بود که ان الاراضی المفتوح انوطن و الانفال کذالک. ابتدا خمس را به این عنوان مطرح کرد که خمس از وظائف و مالیات مقرره در اسلام، اراضی مفتوح انوطن هم این چنینه. خب این که خمس از وظائف و مالیات مقرره در اسلام بحثی نیست، اما قرار دادن اراضی مفتوح انوطن و انفال به عنوان مالیات درست نیست. فرق است بین این که ما بگیم اینا متعلق به بیت الماله یا از بیت الماله، یا بگیم مالیاته. اصلا مسئله خمس با اراضی مفتوح انوطن متفاوته. خمس یه مالیاتی است که مثلا یک پنجم از این منافع باید برای این امور داده بشه تا صرف بشه. این با علیکم السلام با مسئله مالیات کاملا منطبقه، اما انفال و اراضی مفتوح انوطن نمیتونیم عنوان مالیات برشون بذاریم. لذا این که ایشون فرموده اراضی مفتوح انوطن و الانفال کذالک، این به نظر صحیح نمیاد. بله ممکنه بگیم منظور ایشون اینه که این بیت الماله، کما این که در عبارت خود ایشون وارد شده که فالوظائف والمالیات انما تقرر علی قنائم الافراد و فوائدهم لا علی ما حصل فی بیت المال. حالا یا ذکر این به عنوان مالیات تسامح، یا منظور ایشون اینه که بیت المال. علی ای حال این بیان که اراضی مفتوح عن وطن هم مثل خمس مالیات است، این قابل قبول نیست. اراضی مفتوح عن وطن مالیات نیستن، زمین هایی است که از کفار حربی به قهر و غلبه اخذ شده. این چه مالیاتیه؟ مالیات یک دهنده داره، یک گیرنده داره. انفال کجاش مالیاته؟ پس اصل این که جعل الخمس علل اراضی من قبیل جعل المالیات علل مالیات باشه صحیح نیست، مگر این که بگیم منظور ایشون جعل المالیات فی بیت الماله، یعنی اراضی و انفال به عنوان بیت المال شناخته میشن. خب اگر این منظور باشه، این انطباق و تطبیق اشکالی نداره. اما موضع دوم این که فرمودن وظائف و مالیات بر غنایم افراد و فواید افراد جعل می شود، نه بر آنچه که در بیت المال حاصل می شه. ظاهر این بیان این است که برای این وظیفه و این مالیات دو تا خصوصیت در نظر گرفته شده، یکی تعلق اون فواید به اشخاص یعنی ملکیتش، یعنی ملکیت شخصیه، به عبارت دیگر این که مکلف و مخاطب به خطاب تکلیف افرادن. دوم عود الفائده الی خصوص الافراد. پس برای وظائف مالی شرعی که بر وزان وظائف مالی عرفی است، یکی تعلق تکلیف به افراد ملاکه، مخاطب افرادن نه عناوین. دوم اون چه که متعلق و منبع اخذ مالیات اینه که فائده ای باشد که به اشخاص عود میکنه. این هر دوش محل اشکاله. اولا درسته که وظائف و تکالیف به افراد متوجه میشه، اما منحصر در این نیست. به عبارت دیگه توجه تکلیف به عناوین یا به عبارت دیگه به شخصیت‌های حقوقی هیچ اشکالی نداره. کی گفته باید به افراد لزوماً باید تکلیف متوجه بشه؟ ما این همه تکالیفی داریم که متوجه به امام به ما و امامه، یعنی شخصیت‌های حقوقی. این عنوان حاکم، حکومت، اینا تکالیفی به عهدشون هست. پس اگرچه موضوع علم فقه افعال مکلفینه، ولی مراد از مکلفین خصوص افراد و اشخاص به عنوان حقیقی نیستن. اگر ما گفتیم اشخاص به عنوان حقوقی هم مخاطب میتوانند باشن که هستند، خب اینجا نه تنها مشکلی نداره، بلکه در ادله ما زیاد چنین مطلبی واقع شده. و اما اینکه مثل ملکیت شما مالک میتونه زید باشه، میتونه یک نهاد، سازمان، شخصیت حقوقی باشه. البته این محل اختلافه در مالکیت اشخاص حقوقی، حالا بحثه، ولی هیچ مانعی از این جهت به نظر ما نیست. اما اون خصوصیت دوم که فرمود فائده به خصوص افراد باید عود بکند، این همون مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی در استدلال به آیه فرمودند. مرحوم آقای بروجردی فرمود اصلا آیه اطلاق نداره، چون ما قنمتم یعنی مستفدتم القانمین، اونی که فایدهی که به شما قانمین میرسه. پس اصلا شامل عرض به حضور شما غیر منقولات نمیشه. این حرف در واقع همون حرف مرحوم آقای بروجردی است که وظائف و مالیات بر فواید اشخاص جعل میشه. نه، ما پاسخ رو دادیم، گفتیم هیچ محذوری در جعل وظائف و مالیات بر فوایدی که به خصوص افراد و مستقیم نمیرسه وجود نداره. فواید انهایی داره، میتونه مع الواسطه باشه، میتونه اصلا یه فوائدی غیر از اون چه که اینجا تصویر میشه باشه، لذا مشکلی از این جهت نیست. موضع سوم این مطلب است که ایشون فرمود مالیات شرعی بر وزان مالیات عرفی است. خود این محل تأمله، این یه ادعای بدون دلیله. به چه دلیل ادعا می شود که مالیات شرعی بر وزان مالیات عرفی است؟ اساس و پایه این سخن معلوم نیست. مول بله؟ نه، کجا مصرف خمس؟ این سهم امام کجا تو مالیات عرفیه؟ ذوال قربا کجاست؟ نه ضرورت ها بله، ولی که میگیم بر وزان اونه، به چه دلیل میگید بر وزان اونه؟ کجا مثلا غنایم جنگی منقول رو میگن بین مقاتلین تقسیم بشه؟ ها؟ کجا اینجوریه؟ زکات، ببینید اگه بزانه مزانه مالیات، این مالیات زکات هم هست، ما از اینجور چیزا داریم. خب این کجای همچین چیزایی داره که مثلا تو بعضی از محصولات و امور چیزی به نام زکات داشته باشیم. نه خیلی خوب، این چیشیش عرفیه؟ نه اگه اینجور باشه پس یعنی در اصل این که یه چیزی از مردم گرفته میشه
در قبال چی؟
این که ببینید اصلا خود مالیات معناش اینه، اما این که میگیم این بر وزان اونه، یعنی چه بر وزان اونه؟ یعنی ایشون میخواد بگه چون در عرف از اموال عمومی مالیات نمیگیرن پس در شرع هم اینجوریه. میگیم به چه مناسبت؟ این تنزیه رو میخواد استفاده کنه ایشون دیگه، میخواد بگه در حکومات عرفیه اینجوریست، مالیات بر مالیات نمیبندن، در حکومات عرفیه از اموال عمومی مالیات نمیگیرن پس در شرع هم همینطوره.
ما میخوام بگیم که چون از اموال عمومی مالیات نمیگیرن ما هم مالیات نمیگیرن.
خب همین دیگه، اصلا اصل حرف ایشون همین. آره
چون ادعای برای ندارید
ما میگیم نه ببینید، ایشون میگه چون در عرف این چنینه، یعنی که نه دو تا مقدمه داره استدلال، میگه چون در عرف مسئله اینه، به اموال عمومی بیت المال مالیات تعلق نمیگیره، این صغراست. کبراش اینه که مالیات شرعی مثل مالیات عرفی است، یا به عکس، مثلا دو تا مقدمه است. خلاصه نتیجه پس در مالیات شرعی هم به بیت المال مالیات تعلق نمیگیره. به چه مناسبت این ادعا رو میکنی؟ بله در عرف این چنینه، به اموال عمومی مالیات تعلق نمیگیره، اما از کجا دارید میگید که مالیات شرعی هم مثل مالیات عرفی است؟ ایشون هم عبارتش اینه، و ظاهر این است که این مالیات مثل اونه. خب این از کجا، این به چه دلیل؟ این اول الکلام. تازه اگرم باشه آیا این حیثیت واقعا برای ما محرزه؟ ما میتونیم استناد کنیم به این؟ لذا این هم به نظر ما تمام نیست. مصارف یه مسئله دیگه است آقا، اصلا شما کاری به مصارف نداشته باش. ما اینجا به چه مناسبت داریم استدلال میکنیم؟
شبیه هم در
چی؟ اینجا اونی که ما نقطه اتکای ماست چیه؟
مالیات گرفتن.
نه با اینش که گرفتن، خب یعنی اگه مثلا شما از یه مثلا مرجع تقلید پول میگیری مالیات داری میگیری؟ نه خیلی خوب، هر پول گرفتنی که مالیات نیست. خب پس مالیات یعنی این که یک دولتی، نظامی، حکومتی از مردم پول میگیره برای اموری. بسیار خوب، ما اصل اینو که انکار نمی کنیم، اصل پول گرفتن. خب عرفم میگیره، شرعم گفته بگین، اما حالا که در عرف به بیت المال مالیات تعلق نمیگیرد، در شرع هم کذالک، این به چه دلیل؟ خب حالا شما ما بله نه حالا سوالش بجاست، اینجور نیست که حالا بخوای بگید چون تو چهارشنبه داره میگه پس نابجاست. موضع چهارم این مطلب است که ایشون فرمود کنه اختلاف مصارف تأثیری در این جهت نداره. بیان ایشون بود که نمیان بر مالیات دوباره مالیات قرار بدن، بر اموال عمومی مالیات جعل نمی کنن، اگرچه مصارف اونها مختلف باشه. یعنی ممکنه مصرف مالیات یه مصرف خاصی باشه، مثلا مصرف پول نفت یا اراضی مفتوح انبتن یه مصلحت مصرف دیگری باشه، اختلاف جهات و مصارف موجب نمی شود ما بگیم خب مالیات در جای خودش محفوظ، اون بیت المال هم در جای خودش محفوظ. یعنی بگیم مالیات ببندیم بر بیت المال به خاطر مصارف خاص مالیات، بیت المال هم که مصارف خودشو داره. اختلاف مصارف تأثیری در این جهت نداره. اگر خمس مصرفش مختلف با مصرف اراضی، ما نمیتونیم به بهانه اختلاف در مصرف خمس که اون مصارف خاص خودشو داره و مصارف اراضی مفتوح انوطن که مربوط به همه مسلمینه و صرف در جهت مصالح عمومی اسلام و مسلمین می شود، نمی تونیم بیاییم بگیم خب حالا پس باید بر این اراضی خمس قرار بدیم. پس اصل سخن ایشون اینه که اختلاف در جهات و مصارف موجبه. این نمیشه ما خمس را بر اراضی قرار بدیم. این مطلبم به نظر میرسه شاید تمام نباشه، چون اراضی معلومه که در چه جهتی باید صرف بشه، مصارف خمس هم معلومه. این که ایشون میگه اختلاف مصارف تأثیری نداره، به نظر ما همین اختلاف مصارف یکفی در تعلق خمس به اراضی. اراضی برای مصالح کلی اسلام و مسلمینه، امرش به ید امامه، یه منبع مالیست که امام هر گونه که صلاح دید از اون منبع استفاده بکنه در هر موردی که لازم باشه. اما خمس نصفش مربوط به سادات، نصفش مربوط به امام. خب این که برای حفظ این مصارف و به جهت اهمیتی که این اصناف در نظر شارع دارن، از همون منبع عمومی و بیت المال سهم خاصی را برای این اصناف قرار بدن، این چه اشکالی داره؟ اینجا در واقع چون مصارف مختلفه، این مثل این میماند که قانونگذار نسبت به غنایمی که غیر منقوله، اراضی مفتوح انوطن، از ابتدای سهمی تعیین کرده، یک پنجم این مربوط به این افراد، این اشخاص و گروه ها. چطور در غنایم منقول یک پنجم برای اینا قرار داده میشه، چهار پنجم برای مقاتلین؟ خب در اراضی هم به خاطر این مصارفی که در یک پنجم مال وجود داره و اهمیتی که شارع نسبت به این مطلب قائله، خب یک پنجم را از اون اراضی برای این مصارف قرار داده. اتفاقا به نظر ما اختلاف مصارف یکفی برای تعلق خمس به اراضی. اصلا مرحوم محقق در شرایع یه عبارتی داره، ببینید فرماد و اما ما لا ينقل یا لا ينقل فهو للمسلمین قاطبتن و فیه الخمس و الامام مخیرون بین افراز خمسهی لاربابه و بین ابقائهی و اخراج الخمس من ارتفاعه. شرایع جلد یک صفحه 322 میگه امام مخیر بین این که همون اولین رو جدا کنه یا بذاره بمونه و از ارتفاع اون خمس رو بپردازه، از منافعش بپردازه یا از ارزشی که پیدا میکنه. خب این قرار دادن یک سهم خاص برای مصرف خاص، این فلواقع چه اشکالی داره؟ این میدونید مثل چی میمونه؟ این شاید به یه معنا اصلا از قبیل جعل مالیات علل مالیات نباشه. شما در بودجه عمومی پولی که از نفت تحصیل میشه، خب بیاید یک قسمتی رو برای منظور خاص، مثلا برای یک سری از نیازهای عمومی مردم قرار بدیم، اگر در اون عرض به حضور شما مال عمومی که مربوط به همه است اگر یه بخشی را برای این هم قرار بدید، این میشه جعل المالیات علی المالیات. این اختصاص بخشی از اون مال برای یک مصرف خاصه به خاطر اهمیتی که داره. خداوند متعال خواسته این الالعبد این مصرف مقفول واقع نشه. تعیین یک بخش به این من برای این منظور، این به خاطر اهمیتیه که این بخش داشته. پس اختلاف مصارف نه تنها تأثیر داره، بلکه این خودش یه دلیلیه بر این که خمس به اراضی تعلق میگیره. و نظیرش هم عرض کردم، اگر در بودجه عمومی کشور مثلا بگن 10% یا 20% الالعبد باید صرف عرض به حضور شما سلامت مردم بشه، خب این پول عمومیه، این اختصاص هم باز برای عموم مردمه، این میشه جعل المالیات علی المالیات. این تکلیف به اصطلاح اگر حکومت برای خودش تکلیف درست میکنه، یه قانون میذاره که به این قانون عمل بکنه، این اشکالی داره. اتفاقا در دنیا مرسوم هم هست. این بودجه نویسی هایی که هر سال انجام میدن معناش چیه؟ تنظیم به اصطلاح مخارج و مصارف همین اموال عمومی است. حالا ممکنه شما بگید آقا این از اصل زمین باید، خب اونش حالا جای بحثه، حالا از اصلش یا باید افراز بشه یا باید مثلا عرض به حضور شما از منافع اشتاده بشه، اون بحثه. ولی به هیچ وجه اصل تعلق خمس به این اراضی عرض به حضور شما از قبیل جعل مالیات بر مالیات نیست. اختلاف مصارف تأثیر در این مسئله داره. این که میگن اختلاف مصارف و جهاد لا یؤثر فی ذلک، نه این چنین نیست. پس عنایت بفرمایید، در واقع این اشکال شاید بتونه دو تا اشکال باشه. یکی این که اختلاف مصارف یکفی فی تعلق الخمس، این که ایشون میگه لا یؤثر، این اصلا قابل قبول نیست. به علاوه این با این ملاحظه این نکته ای که گفتیم اصلا از قبیل جعل مالیات بر مالیات نیست، جعل مالیات بر بیت المال نیست، این در واقع تعیین یک مصرف، یک به اصطلاح مصرف خاص در اموال عمومی به خاطر اهمیتی که این مسئله داشته به خواسته شارع الالعبد این مصرف بر جای خودش باقی بمونه، محفوظ بمونه. اینم موضع چهارم. چی؟ یعنی رو جمله جمله اشکال داری؟ یعنی 40-50 تا اشکال داری؟ یکیشو فقط بگو از اون 1001. گفت به 1001 دلیل من این ها گفتم، حالا یکی شعار گفت بگو ببینیم چیه. نمونه
هم اشکال شعارم تو بازم سرزی الان تو برفرض نهی که اختصاص بدهیم یه بخشی از خمس رو سالده تو داریم، اختصاص میشونه که خمس روی خمس بیاد،
خمس رو خمس منه داریم
مالیات بیدستم.
خیلی خوب بود،
اون اختصاص میشه.
چه فرق میکنه؟
خمس رو مالیات فرق میکنه.
چرا دیگه خمس رو خمس اصطلاحی مگه چیه؟ میگیم یه پنجم اراضی رو باید بدید به اینا. من نه دارم حرف ایشون رو میگم. چی گفتم من؟
گفتم ما قبول داریم خمس جزء مالیاته.
ببینید جزء مالیاته یعنی چی؟ یعنی یک وظیفه مالیه است. واسه اونش کار نداشتید. این که ایشون انفالو میگه اینجوری اشکال کردید.
قبول دارید اینو.
اصلا شما با اونش کار نداشته باش فعلا. نه از این طرف اون طرف نه. نه ببین حضرت آقا، ببینید اصل حرف من اینه که اصلا اسمشو بذارید مالیات، اسمشو هر چی میخواید بذارید، اینش مهم نیست. خمس یعنی جعل یک وظیفه برای مثلا بخشی از اموال یا برای بعضی از اموال، حالا چه اموال اشخاص که یک پنجم رو باید بدن، چه اموال عمومی. خب اینجایی نیست که بگیم هی سوال میکنید تو ذهنتون بود مگه میشه آدم به خودش دولت از خودش بگیره به خودش بده؟ نه، نظام حکومت موظفه یک پنجم مثلا از انفال رو، یک پنجم از اراضی مفتوح انوطن را برای این افراد قرار بده. تحت هیچ شرایطی این قانون عوض نمیشه. مصالح کلی اسلام و مسلمین سر جاش، اون هر جوری لازم باشه مصرف میشه. تازه همین یک پنجمش هم اگر، اینو ما قبلا هم گفتیم، همین خمس هم اگر مسئله مصلحت پیش بیاد، امام میتونه در یه شرایط خاصی اصلا تحلیل بکنه. ما اون شرایط و عنوان ثانوی رو کار نداریم، ما به عنوان اولی یک پنجم از این اموال عمومی باید صرف این امور بشه. این یعنی خمس، این اختصاص الخمس بالاراضی است. پس دیگه بقیه شال بزر باشه، وقت نیست ها، اجازه بدید. نه 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 وقت نیست ها، همین اولیشو قرار شد بگی، این اولیش که گفت سالی که نکوس از بهارش پیداست. بذار من بقیه، وقت نیست الان میمونه، هنوز دو سه تا دیگه کار داریم ما. امروز چهارشنبه هم هست. اما موضع پنجم تأیید روایت، تأیید این مطلب به روایت ابی بصیر، این هم ففیه اشکالون، چون روایت ضعیف السنده به خاطر علی ابن ابی حمزه، لذا دیگه به واسطه مشکل سندی این روایت رو ما نمیتونیم بهش توجه کنیم. در مجموع با دلیل چهارم هم اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول را نمی کنی. حالا دلت محکم شد شما؟ بله؟ چی؟ نه دلیلش که همچی دلیل خوب. خب حالا اجازه بدید الان چون وقت. نتیجه بحث این شد که این ادله هیچ کدام ادله قائلین به اشتراط تمام نیست، نه استدلال به آیه، نه روایات و نه سیره و این دلیل چهارم. هیچ کدوم مانعی در مقابل اطلاق آیه و روایات مطلقه نیستن، هیچ کدام موجب تقیید اطلاقات ادله نمیشه. بنابراین مقتضی برای تعلق خمس به عموم غنایم وجود داره، هم منقول هم غیر منقول، مانعی هم در مقابلش نیست. لذا فالحق ما ذهب الیه المشهور و منهم الماتن رحمه الله و سید صاحب فل عروه، امام رحمت الله علی مرحوم سید در عروه وفقا للمشهور قائل به تعلق خمس به عموم غنایم دارالحرب شدن. پس دیگه اشتراط تعلق خمس به کون القنیمته مما هواه الاسکر منتفیست، چنین شرطی وجود نداره. حالا یه مؤیدی هم ممکنه اینجا ما ذکر بکنیم، خیلی مختصر عرض میکنم، و اون این که مؤید مذهب مختاره، و اون این که نمیشه آخه الان بحث رو ول کرد دوباره من باید شنبه، و اون که این بعید به نظر میرسه که اموال و غنایم منقول که ارزش چندانی نداره در مقایسه با اراضی و غیر منقولات، اینها متعلق خمس باشه ولی اون اراضی متعلق خمس نباشه، با توجه به اهتمامی که شارع نسبت به مسئله مصارف خمس داره، بعید به نظر میرسه که نسبت به مثلا غیر منقولات که اموال یسیره هستند، نسبت به منقولات که اموال یسیره هستند خمس قرار بده، اما غیر منقولات که اموال خطیره هستند خمس قرار نده. به علاوه در جنگ و قتال و عرض به حضور شما جهاد، اون چه که غرض اصلیه سلطه بر زمین و اون اراضیه و اینکه اونها رو از این اراضی بیرون کنن و مسلمین مسلط بشن، خب نمیشه این غرض اصلی بی توجه در مسئله خمس مورد توجه نباشه، اما حالا چند تا مثلا لباس و زره و حالا یه خورده ممکنه پول و نمیدونم این چیزا اینا مورد توجه بشه. لذا در مجموع کلام در جهت ثانیه به اینجا منتهی شد، محصل بحث در جهت ثانیه این شد که خمس هم به منقول تعلق میگیره هم به غیر منقول از غنایم دارالحرب. یه روایت فقط در حد این که ترک این سنت نشه میخونم، یه کار دیگه هم بعدش داریم که اون هم باید انشاءالله توجه بشه، و اون هم این روایت هست که وقتم نیست میخواستیم توضیح بدیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید غیر العادات تسهل علیکم الطاعات، قرارالحکم حدیث 6405، عاداتتون رو تغییر بدید طاعات برای شما آسان می شود. خیلی از اوقات ما تحت تأثیر عاداتمون از توفیقات محرومیم، یعنی عادات ما گاهی مانع عبادتهای ماست، عادات ما گاهی مانع حسن خلق ماست، عادات ما گاهی مانع درس خوندن ماست، عادات ناپسند ها. عادت این چنین نیست که همیشه بد باشه، عادت پسندیده هم داریم ما. میدونید عادت به نظر امیرالمؤمنین هم تبدیل میشه به طبع ثانوی. کسی که به یه چیزی عادت میکنه یعنی براش طبع ثانوی میشه، ترکش مشکله، میگن ترک عادت موجب مرضه. خب اگر انسان میخواد به درجات برسه جز با ترک این عادات ممکن نیست. غیر و مدرک درجات من اتا العادات، کسی که مطیع عاداتش باشه به درجات بالا نمیرسه. در هر زمینه اینطوریست، در امور مادی و معنوی، کسی که عادت کرده به تنبلی، کسی که عادت کرده به پرخوری، کسی که عادت کرده به بداخلاقی، کسی که عادت کرده به عرض به حضور شما به بتالت گذروندن، این به هیچ درجه ای نمیرسه. درجات عالیه لا تحصلو الا به ترک العادت. اگه میخواید در امور معنوی موفق بشید، اگه میخواید در امور مادی موفق بشید، بعضی از این عادت ها رو باید تغییر داد. ما میخواییم همه عاداتمون رو حفظ بکنیم، در این حال به درجات هم برسیم، اینا شدنی نیست. اما مطلبی که به نظرم اینجا الان